بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. در بحث مبادی خاصه یعنی مبادی صدوری قرآن کریم که حالا اولین مورد از مبادی خاصه بود، به بحث عصمت وحی رسیدیم و گفتیم که این سوال مطرحه که آیا وحی به عنوان یک طریق معرفت مصون از خطا هست یا نه. گفتیم برای این بحث ما میتوانیم به خود قرآن به عنوان محصول وحی نگاه کنیم، ببینیم در 1400 سال آیا خطایی درش احراز شده یا نه. به کلمات معصومین میتونیم مراجعه بکنیم، البته با این تحفظ که باید عصمت اونها رو ثابت کرد. و بعد دلیل حکمت که گفتیم متکلمین معمولاً برای عصمت انبیا از این استفاده میکنن که در بحث بعد به اون اشاره میکنیم، ولی ما میتونیم ازش در مسئولیت وحی از خطا هم استفاده کنیم، ولی نتیجهش این است که در وحی خطایی رخ نداده است، نه اینکه در وحی امکان ندارد که خطایی رخ دهد. و بالاخره تحلیل عقلانی وحی که گفتیم این طریقی است که اگر این طریق رو بپذیریم می توانیم اثبات کنیم که امکان خطا در وحی وجود نداره. برای تحلیل عقلانی وحی دیروز توضیح دادیم که علوم ما به دو دسته حصولی و حضوری تقسیم میشه و در موارد وحی ادعای ما این هست که علم نبی به اون چه که به او وحی میشود در واقع علم حضوری است نه علم حصولی. با توجه به توضیحی که جلسه قبل عرض کردم، در موارد علم حصولی از اونجایی که ما یک صورت داریم و یک صاحب صورت، این معنادار هست که خطایی رخ بده، چون ممکنه این صورت مطابق با صاحب صورت باشه، ممکنه نباشه. اما در موارد علم حضوری که خود معلوم در نزد عالم حاضر است و واسطه‌ای در بین نیست، اصلا امکان خطا وجود نداره. خود معلوم به عینه با تمام هویتش در نزد عالم حاضره. و گفتیم که در موارد وحی در واقع اتفاقی که میفته همینه، و این توضیح رو هم باز مقدمتاً دادیم که در صفت کلام الهی که در واقع اولین بحثی است که در علم کلام مطرح شده، نتیجه‌ای که در نهایت بحث گرفته میشه این است که خداوند اگر سخن میگه، سخن خدا از طریق ابزارهای سخن گفتن که ما از اون استفاده میکنیم نیست، بلکه خداوند تبارک و تعالی در واقع اون آوا و اون صدا رو ایجاد میکنه. حالا این ایجاد آوا و صدا یه وقتی در ظرف خارجی است، یعنی مثلا فرض کنید در یک سنگی این صدا ایجاد میشه، در یک درختی این صدا ایجاد میشه، در یک فضایی این صدا ایجاد میشه، در نتیجه همه آدمهایی که در اونجا هستن میتونن اون صدا رو بشنوند، همه کسانی که در اون محدوده قرار دارن تا جایی که اون صدا قدرت داره، کشش داره، قدرت شنیدنش رو داره. این یک نوع تکلم الهی است. خوب دقت کنید، یعنی همونطوری که من میتوانم با هوایی که از درون ریه من خارج میشه و تارهایی که در حنجره من قرار داره و مجموعه دهان و دندان و ابزاری که اینجا در واقع تعبیه شده، در هوای موجی ایجاد بکنم که این موج ایجاد شده وقتی به گوش شما میرسه اون صدای خاص رو بشنوید که در تحلیل ذهنیتون اون لفظ خاص در واقع باشه، خداوند تبارک و تعالی میتونه عین این کار رو بدون ابزار انجام بده. من الان اینجا مثلا یه صدایی تولید کنه، حالا اون صدا رو ممکنه ما مثلا از این دستگاه میشنویم، یا مثلا از این لیوان آب میشنویم، یا بدون هیچ کدوم اینها اصلا یه صدایی میاد بدون اینکه بدونیم منبع صدا کجاست، ولی یه صدایی بیاد عین همین مطلبی که من میگم، عین همین کلماتی که من میگم، خدا هم میتونه اینو ایجاد کنه. بین این رو ایجاد کنه، بدون اینکه از این ابزارهایی که من دارم استفاده کنه. این تکلم الهی است. در این صورت خب اگر خدا چنین کاری رو بکنه، یعنی آوایی رو به این شکل ایجاد بکنه در فضای اینجا، در همین حدی که مثلا صدای من هست الان، در همین حدی که صدای من قدرت داره دیگران بشنون، میشنون. اگه مثلا افرادی که تو اتاقن فقط میشنون، شما میشنوید. اگه مثلا صدای من تا بیرون میرسه، دیگرانی که بیرونم هستن میشنون، اون موقعش اونا هم میشنون. خب وقتی این شنیدن رخ میده، یعنی شما صدایی به گوشتون میخوره، باز گوش شما یک ارتعاشی داره متناسب با ارتعاش هوا، که اون ارتعاش از طریق اون تارهای عصبی منتقل میشه به مغز شما، یه سری در واقع پیام میده به مغز شما، یه سری سلولها رو در مغز شما تحریک میکنه. همه این مقدمات در ذهن شما، در مغز شما، نه ذهن شما، در مغز شما مقدمات مادیه. همه اینا اتفاقات مادیه که کاملا قابل اندازه‌گیری مادیه. الان ما میتونیم اینا رو اندازه بگیریم به لحاظ ابزارهایی که داریم، که مثلا این داره چه پیامی میاد، مثلا چه صدایی داره میاد توی مثلا مغز شما، چه پیامهای عصبی داره داده میشه. این پیامهای عصبی و این فرایندی که در مغز رخ میده مقدمه هست برای اینکه روح شما که اون امر مجرده و اون در واقع کار ادراک رو انجام میده، اون ادراک رو انجام بده. والا اگر همه این ابزارهای مادی فعال بود و روح شما نبود، هیچ ادراکی اتفاق نمی افتاد. حالا این بحثش در جای خودش در مباحث فلسفی است که در واقع علم اصلا کار موجود مجرده، ماده به ماه و ماده علم درش نیست. خب اون اتفاقی که میفته اتفاق مادی، باز مقدمه است تا شما در نفستون اون صدا در واقع درک بشه. حالا در موارد وحی اتفاقی که میفته اینه که خداوند مثلا خود اون صدا رو در نفس پیغمبر ایجاد میکنه بدون این مقدمات. دیگه نه پرده گوش پیغمبر ارتعاشی داره، نه مثلا پیامهایی از طریق مثلا اون تارهای عصبی به مغز پیغمبر میرسه، نه سلولهای مغز پیغمبر تحریکی میشه. اون یا ممکنه خدا خودش اون تحریک رو در مغز پیغمبر انجام بده، یعنی همون کاری رو که مثلا ارتعاش پرده گوش پیغمبر انجام میده تا یه پیامی به ذهن پیغمبر، تا یک پیامی به مغز پیغمبر. حالا من هی کلمه ذهن رو به کار میبرم، اشتباهه، چون ذهن اصلا از نظر فلسفی به اون قدرت ادراکی مجرد گفته میشه، مربوط به امر مادی نیست. مغز، اون اتفاقی که در مغز یک انسان عادی میفته در هنگام شنیدن یک امر عادی، خداوند تبارک و تعالی میتواند اون رو در مغز پیغمبر ایجاد بکنه بدون اینکه مقدماتش مثلا ارتعاش پرده گوش یا مثلا اون پیامهای عصبی در کار باشه. خود مغز رو، اون تحریکی رو که در مثلا اعصاب مغز، در اون سلولهای مغز باید رخ بده، اون رو انجام بده. یا خدا اون پیام‌های در واقع عصبی رو ایجاد بکنه که برسه به مغز و پیغمبر صدا رو بشنوه، یا خداوند تبارک و تعالی اون پرده گوش پیغمبر رو مرتعش کنه که پیغمبر همون صدایی رو بشنوه که وقتی مثلا یک حرف میزنه میشنوه. ببینید همه اینا ممکنه و در موارد وحی با توجه به اون تعابیری هم که در خود قرآن وارد شده، که گاهی من وراء الحجاب، گاهی به طریق رسول، گاهی خدا یتکلم، این نشون میده وحی همیشه هم یکسان نیست، یک جور نیست. خدا به اشکال مختلفی در واقع این کار رو انجام میده، ولی این امکان وجود داره. خدا میتونه مستقیم در روح پیغمبر یا در مغز پیغمبر یا از طریق پیام‌های عصبی که مثلا میاد توی مغز یا ارتعاش مثلا گوش پیغمبر صدا رو برای پیغمبر ایجاد کنه. البته خداوند تبارک و تعالی میتواند، اینم ممکنه که یه فرشته‌ای بفرسته اون فرشته صحبت کنه مثل یک انسانی که صحبت میکنه، که در بعضی موارد مثلا نزول جبرئیل علیه السلام این تعبیر وارد شده که مثلا شبیه فرض کنید اون شخصی وارد میشد که افراد فهم کردن که فلانیه اون و مثلا با پیغمبر صحبت میکرد، ولی در خیلی موارد که بر پیغمبر وحی میشد اصلا این اتفاق نبود که حالا مثلا شبیه شخصی بیاد اون داهیه کلبیه یا مثلا این حرفا در کار نبود. پیغمبر در خیلی جاها که داستان وحی رو نقل میکنن رو با میگن مثلا داشتیم با پیغمبر میرفتیم، یک دفعه پیغمبر یک حالتی پیدا کرد، فرمود سردمه، ما مثلا یه عبایی چیزی انداختیم روی پیغمبر، پیغمبر یه لرزی کرد، بعد یک تعرقی کرد، بعد مثلا فرمود این آیات بر من نازل شده. که حالا اون موقعی که این اتفاق برای پیغمبر می افتاده، چون در واقع یک ارتباط خاصی بین پیغمبر و اون عالم پیدا میشه، پیغمبر یه آثار نفسی هم پیدا میکنه، مثلا اون تعرق بدن پیغمبر، اون احساس سرمای پیغمبر، اینا شاید به خاطر همینه که وقتی اون ایجاد داره میشه در روح پیغمبر، اون احساسات خاص مادی هم در پیغمبر پیدا میشه. یا حالا در بعضی تعابیر پیغمبر داره که مثلا وقتی جبرئیل نازل شد مثلا تمام عالم از شرق تا غرب رو در بر گرفته بود، که حالا اونجا مثلا پیغمبر اون یک در واقع یک جلوه از جبرئیل رو میبینه که اون جلوه مثلا وقتی در حالتی شبیه یک آدم مثلا میامد اون جلوه دیده نمیشد. اون چی که ما میخوایم عرض کنیم اینه که خداوند تبارک و تعالی کلمات قرآن رو یا کلمات وحی رو، حالا هر چیزی که وحی شده باشه، حالا قرآن به عنوان مصداق وحیی که دست نخورده باقی مونده و همه چیزش وحیانیست، الفاظ قرآن رو، البته نه نقوش، باز تأکید میکنم قرآن نوشته شده نقشه. شما میدونید در مباحث منطقی و مباحث فلسفی ما میگیم نقش دال بر صوته، صوت دال بر معناست، در واقع نقش دال بر داله. این شما الف با که میخونید هر یک از این حروف علامت یک صداست، الف، ب، جیم، اینا همه آواست، صداست. بعد این صداها که کنار هم قرار میگیره شما براش یه نقش هایی رو قرار میدید، مثلا آب، این آب که مینویسید این برای این صداست، علامتیست، دالیست برای صدا، که شما وقتی این رو میخونی کسی که با سواده نوشته شده آب، یا مثلا حالا این کلماتی که من اینجا نوشتم مسونیت، مسونیت این الان یه صداست، یه آواست. هر کسی که مثلا آوای فارسی رو بلد باشه، الفبای فارسی رو بلد باشه، میتونه اینو بخونه، مسونیت رو بخونه. وقتی مسونیت رو میخونه در واقع منتقل میشه از نقش، اون چیزی که نوشته شده، به صوت، اون صدا. بعد از صدا اون صوت باید منتقل میشه به معنا، چون شما میدونید مثلا شما خودتون ممکنه یه زبانی فرض کنید انگلیسی رو کلمه شو بلدی بخونی ولی معناشو نمیدونی. اونی که شما میخوانی یعنی در واقع از نقش منتقل میشی به صدا، ولی نمیتونی معنا رو منتقل بشی چون معنای لفظ رو نمیدونی. پس قرآن که من میگم مقصودم این قرآن مکتوب نیست که بر پیغمبر نازل شد، چون اونی که بر پیغمبر نازل شده خود الفاظ قرآنه، نه نوشته قرآن. پیغمبر که لوح دستش ندادن. در مورد موسی داره که الواح آورد، اونم ممکنه که خدا، ما میخواییم بنویسیم چیکار میکنیم؟ مثلا یک قلمی برمیداریم، یک زغالی برمیداریم، یک نشانهی روی یک چیزی
میذاریم. خب خدا میتونه عین اون نشانه رو بدون این ابزار ایجاد بکنه دیگه. همین کاری که من میتونم بکنم خدا میتونه بکنه دیگه. فرقش اینه که من با ابزار باید انجام بدم. اگه دست نداشته باشم، اگر زغال نداشته باشم، اگر چیزی که روش بخوام بنویسم نداشته باشم، نمیتونم. خدا میتونه رو روی هوا هم بنویسه، یه جوری ایجاد کنه یه نوشته ای من تو آسمون ببینم. به خدا این کار میتونه بکنه. اونجا مثلا در الواح خب احتمال داره واقعا اون طبق اون چی که از مثلا تاریخ و از قرآن و اینا برمیاد واقعا الواح بوده، این الواحی بوده که واقعا خدا بر اونها نوشته. حالا این که میگیم خدا نوشته منافات نداره با این که بگیم فرشته نوشته ها، چون وقتی میگیم خدا یه کاری رو میکنه معناش این نیست که اون واسطه های بین خدا تا عالم ماده اونا هیچ کاری نمی کنن. نه، خدا از طریق اون واسطه های بین خودش و عالم ماده کاری رو انجام میده. بعضی جاها هم البته تعابیر قرآن اینه که مستقیم انجام میده. ما اینا رو به تفصیل نمیفهمیم. ببینید این بحثی که ما میکنیم از ابتدا عرض کردم یک بحث یک نگاه عقلانی است. عقل میگه چنین چیزایی ممکنه و هر چیز ممکن باشه خدا میتونه انجام بده، چون خدا بر هر چیزی قدرت داره، مگر اینکه اون چیز محال باشه، یعنی اون چیز قابلیت نداشته باشه. فقط قدرت خدا به چیزی تعلق نمیگیره که خود اون چیز از دایره قدرت خارجه، یعنی محال ذاتیه. غیر اون دیگه همه قدرت خدا بهش تعلق میگیره. و در عالم مجردات، حالا در عالم ماده اینطور نیست، حالا این تو بحث فلسفی گفته میشه، در عالم مجردات هر چیزی که امکان ذاتی داشته باشه قطعا تحقق پیدا میکنه، چون اونجا دیگه مقدمه نیاز نداره. اما تو عالم مادی کافی نیست امکان ذاتی، باید یه سری مقدمات هم فراهم بشه. حالا این بحثش دوستانی که مباحث فلسفی خوندن میدونن، نمیخوام وارد بحث فلسفی بشیم، فقط میخوایم ببینیم بگیم که عقل ما این قدرت رو داره، این قضاوت رو میتونه بکنه که چنین اتفاقی در موارد وحی ممکنه. خب حالا باز برگردیم به اون دلیل حکمت یک نگاهی بکنیم. ببینید خداوند تبارک و تعالی میخواد یه پیامی رو بده به یه پیامبری تا اون به مردم برسونه. خب برای اینکه اون پیام همونطوری که خدا داده به مردم برسه، باید این طریقی که انتخاب میکنه و اون شخصی که انتخاب میکنه در گرفتن این مطلب و در رسوندن این مطلب به مردم مسئول از خطا باشه. حالا خدا میتونه از یه طریقی استفاده کنه که امکان ذاتی خطا درش هست، یعنی علم حصولی، ولی خدا یه کاری بکنه که شخص خطا نکنه. چون گفتیم در موارد علم حصولی امکان ذاتی منتفی نمیشه، ولو گزاره یقیناً صادق باشه امکان خطا درش معنا داره. امکان ذاتی خطاها در گزاره‌ای که یقیناً صادقه، اون امکان به این برمیگرده که چون در علم حصولی ما یک صورت داریم، یک صاحب صورت، امکان تطابق و عدم تطابق هست، ولو یقینا مطابق باشه یا یقینا مطابق نباشه، چون در عالم خارج یقینا مطابق هست یا یقینا مطابق نیست. اینجوری نیست که تو عالم خارج پا در هوا مونده باشه که بالاخره یا مطابقه یا مطابق نیست، ارتفاع نقیزه این که نمیشه که. ولی در عین حال چه یقینا مطابق باشه چه نباشه ما میگیم امکان مطابقت داره، این امکان برش صادق، این امکان امکان ذاتیشه، و الا به لحاظ وقوعی یا مطابق قطعا یا مطابق نیست قطعا، حالت سومی نداره، ولی ذاتا امکان داره. خدا میتونه از این طریق استفاده کنه، موقعی که وحی میکنه از علم حصولی استفاده کنه، یعنی مثلا پیغمبر یک آوایی رو به گوش سرش، به گوشت مثلا پرده گوشش بشنوه، یا یک فرشته بیاد مثل یه آدمی که حرف میزنه، مثل من که حرف میزنم، یا فرشته بیاد حرف بزنه برای پیغمبر، میشه از این راه استفاده کنه، فوش یه کاری بکنه این خطا درش اتفاق نیفته، ولو امکان ذاتی خطا باشه. میتونه از یه طریق استفاده بکنه که اصلا امکان ذاتی خطا منتفی بشه، با اون این که از ابتدا علم رو علم حضوری قرار بده، علم حضوری ایجاد کنه، نه اینکه یه صدایی ایجاد کنه که این صدا دقت کنید من صدایی که تولید میکنم شما یه صورتی از این صدا دارید، شما به اون صورت علم حضوری دارید، اما علمتون نسبت به صدای من علم حصولیه. خدا میتونه این اصلا حسبش کنه، مستقیم اون صورت رو در ذهن پیغمبر ایجاد کنه که علمش علم حضوریه، یا اصلا هیچ صاحب صورتی در کار نیست، این کارم میتونه خدا بکنه. و البته حالا ما این بحث رو یک اشاره میکنیم اینجا و تو بحث بعدی که ما باید ببینیم تلقیمون از وحی چیه. خوب دقت کنید، این بحث‌های معارفی خیلی مرتبه داره فهمش. متکلمین معمولا اون ساده ترین مراتب و اون پایین ترین مرتبه و اقلایی ترین حالت رو معمولا متکلمین میگن و متوجه میشن. فلاسفه خب مرتبه بالاتر، حالا تو فلسفه خودش بیان بالاتر میره، مثلا در حکمت متعالیه مفاهیم خیلی فرق داره با اونی که مثلا تو مشاء اومده، تو مشاء فرق داره مثلا با اشراق که بعد اومده. اینا نوع تحلیل هاییست که فیلسوفان کردن، دقتیست که در مباحث مثلا من اینجا به مناسبت این قصه رو گفتم، تو پاورقی این کتاب هم تو جزوتون هم اومده. ببینید مثلا این داستان که آدم ها شبیه اجدادشون میشن، خب این داستان ما امروز مثلا یه تحلیلی داریم، تحلیل ما چیه؟ علم جدید میگه که مثلا فرض کنید بدن انسان یک سری سلول هایی داره، اون سلول ها یک سری مولکول هایی داره، اون مولکول ها یک سری ژن هایی داره، اون ژن ها که در واقع هر کدومشون یک کده، یک پیامه، از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. داستان اون کشیش مندل و کشفی که کرد با اون لوبیاهایی که توی حیات کلیسا میکاشت، و اون داستان ژنتیک که بالاخره باش کمی آشنایی. خب بر اساس این تحلیل ما اینجوری میگیم که مثلا فرض کن اگه من چشمم شبیه چشم پدر بزرگمه، بینیم شبیه نمیدونم بینی مادر بزرگمه، این به خاطر اینه که مثلا اون ژنو از پدر بزرگم ارث بردم، این یکی از مادر بزرگم ارث بردم. خب این یه تحلیل ما از این حادثه. یکی از بزرگان در نماز جمعه داشت اینو تحلیل میکرد بر اساس یک روایتی که البته من اون روایت اصلا ندیدم، حالا ایشون میفرمود یه روایتی است، اینجوری میفرمود، اینم یه بیانه، میفرمود که وقتی میخواد یه آدمی شکل بگیره خداوند یه سری ملائکه مصور داره که میان اینو صورت بهش میدن، تصویرش میکنه. بعدشون این همین تعابیر رو تو نماز جمعه در همین نماز جمعه قم میفرمود، خدا رحمتشون کنه، میفرمود که این ملائکه عکس همه اجداد این آقا میاد جلوشون. من نمیدونم این عین روایته یا مثلا ایشون تحلیل ایشون از روایته، من نمیدونم، ولی ایشون میفرمود روایته، میفرمود عکس گذشتگانش همه میاد جلوی اینا. بعد این ملائکه نگاه میکنن مثلا میبینه این بینی این بابا بزرگه، میگه خب اینو بینیشو شکل بینی این بابا بزرگش میکنی، مثلا چشم اون مادر بزرگه، خب چشمشو شبیه اون. ببینید این یه بیانه، اون ژنتیکم یه بیانه، هر دوی اینها دو تا تفسیر در واقع از یک واقعیت، ولی این دو تا تفسیر با هم فرق داره، نوع عمق دو تا تفسیر فرق داره. تو داستان وحی هم اینطوره، بعضیا وحی ها اینجوری تصور میکنن، تصور عامیانه دیگه، خدا کجاست؟ از نظر عوام خدا کجاست؟ اون بالاها. همیشه ما هر وقت دعا میکنیم خدا یا اون خدا اون بالاست، ببینیم خدا یا خدا این زیر که نیست، خدا اون بالاست. ذهن عوامیه دیگه، خدا که بالا پایین نداره که. بعد اون خدایی که اون بالاست مثلا همین فیلم‌های هالیوود هم دیدید راجع به خدا این حرفا درست کردن، اونا هم همینجوری بر اساس همین ذهن عوامیه دیگه، بالاخره همون چیزی که تصویر میشه. این خدای مثلا اون بالا نشسته، مثلا اون پایین نگاه میکنه، اون مردم اون پایین دارن برای خودشون یه کاری میکنن. بعد مثلا خب این خدای اون بالا تصمیم میگیره به یکی از اونایی که اون پایینه یه پیامی بده. چیکار میکنه؟ مثلا آدم اگر یه جایی بود، اون قدیمی ها اگه میخواست از یه جایی پیام بده، مثلا یه کبوتر نامرسان رو برمیداش به پاش یه چیزی میبست میفرستاد، یا یه نفر رو بهش میگفت مثلا تو بلند شو برو پیش فلانی بهش بگو من اینو گفتم. تصور ما از وحی اینه دیگه، خدا تصمیم میگیره به یه کسی یه پیامی بده، یه که از فرشته‌هاش صدا میزنه بیا اینجا ببین، میری پیش اونا، اشتباه نری یا جای دیگه نری یا این که بعد اون وقت اون داستان عوامی که از شیعه نقل میکنن، میگن قرار بود جبرئیل پیام برسونه به علی ابن ابی طالب، بعد رسون به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. البته این رو من چی بگم، من بعضی وقتا به این فرقه که میرسم نمیدونم واقعا چی بگم. این یک فرقه ای از این علوی ها این قصه رو میگن که این علوی ها واقعا خار چشم شیعه، همیشه واسه شیعه در طول تاریخ مصیبت ایجاد کردن این علوی ها، فرقه ای از غلاتن اینها. عوام کل انعام براشون محترمانه ترین تعبیریه که میشه به کار برد. مثلا اعتقاداتشون مزخرفاتون بعضها فوقبه است که واقعا اگر کسی به این حرفا اعتقاد داشته باشه از نظر فقها شیعه مسلمون نیست، یعنی مثلا آدم مسلمون نیست، یعنی کسی که واقعا به اینا اعتقاد داشته باشه، اعتقادات عجیب غریب. بعد متاسفانه به عنوان فرقه شیعه ناخونده میشن و این وهابی های کذایی عقاید اینا رو به اسم شیعه مطرح میکنن. تو دنیا هم وقتی میگه شیعه کی میفهمن؟ ایرانی ها رو میشنسن. اونا علوی ها رو چه میشنسن؟ کی میدونه مثلا علوی ها کجان چی هستن؟ حتی آدم های شناخته شده شدن کسی نمیدونه. مثلا هیچ کس تو دنیا نمیگه بشار اسد شیعه است. شما برو تو تمام عالم اسلام بگو آقا بشار اسد شیعه است، برو بابا بشار اسد شیعه نیست که. ولی بشار اسد و خانواده اسد علوی هستن، حالا از این فرقه نیستن البته، چون این فرقه های مختلف دارن علوی ها. ولی مقصود این وهابی ها میان این عقاید علوی ها رو میذارن گردن ما. یکی جمعی هم عقیده عجیب و غریب اینه، حالا کار نداری. این تصور عوامیه، ما میگیم خدا یه فرشته ای رو میفرسته، ما فرشته هم که تصور میکنیم مثل یک آدم یه شخص تصور میکنیم دیگه. این نقاشی های قرون وسطا هم که بدبخت کرده ما رو، اینا هم هست دیگه، یه این بال میزنه و نمیدونم از این حرف، اینا عوام دیگه، اینا همه اینا تعابیری است که تو روایات ما وارد شده. فوقش به چی میتونستن بگن تو روایات برای اون آدمای روزگار خودشون؟ الان هم نمیشه اون تعبیرهای دقیق رو به کار برد، کاری که مقدمه میخواد، اینا حرفی نیست که ساده باشه. خب بر اساس این تفسیر پیغمبر اینجوری وحی رو دریافت میکنه، خدا یکی رو میفرسته، اون میاد براش میگه. خب اگه اینطوری باشه، بله علمش علم حصولیه، اون میاد براش بیان میکنه، مثل من که حرف میزنم اون فرشته میاد حرف میزنه. اما در تحلیل های عقلی دقیق تر این بحث مطرح میشه که اصلا ببینید وحی یه چیزی نیست که خدا مثلا تصمیم بگیره اینو بفرسته. اجازه بده، اجازه. اونجایی که بحث ساده هست سوال شما پیچیده است، حالا اینجا که بحثش رو پیچیده است دیگه سوال شما فوق پیچیده میشه دیگه، اصلا ما نمیفهمیم. قبلش که نمیفهمیدیم دیگه هیچی، اینجا که میرسه گفت دیگه قلم اینجا رسید و سر به شکست میشه. بله عرض کنم خدمت شما، حالا در تحلیل هایی که چیز میشه، امام هم یه وقتی اشاره کردن خیلی گذرا در یکی از تفسیرهای سوره حمد بود فکر میکنم، یا یکی از سخنرانی‌هاشون، امام یه عادتی داشتن بعضی از مطالب بسیار پیچیده رو توی زمانهایی که اصلا کسی حوصله شنیدن این حرفا رو نداشت، چون ما واقعا بعضی وقتا عصبانی می شدیم، یعنی می نشستیم پای صحبت امام، یک بحث شدید، یک فضای شدید سیاسی، یک بحران شدید وجود داشت، ما نشستیم هر لحظه منتظریم ببینیم امام چی میگه برای این بحرانی که وجود داره. پس امام با خیال راحت میشد یک بحث عرفانی یا فلسفی رو خیلی تئوریک با طول و تفصیل و اینها بیان میکرد، بعد اون آخرش یه دو کلمه میگفت راجع به اون موضوع، البته با همون دو کلمه اون موضوع رو حلش میکرد، یعنی بحرانها رو. چون حالا شما شنیدید، ما از نزدیک دیدیم که امام چه میکرد، واقعا با دو کلمه یک دفعه اوضاع عوض میشد اصلا. ولی خب ما همجوری از اولش صحبت ایشون تا اون آخر نگران و ملتهب و این که ببینیم ایشون آهسته آهسته بحث رو میگفت. گاهی وقتا امام این بحثای خیلی پیچیده رو اشاره میکرد. یه جای امام اشاره کرد که حالا در وحی دو تا بحثه، که آیا وحی نازل میشود یا این پیامبر است که ارتقاء وجودی پیدا میکنه میره بالا، چیزی پایین نمیاد، اینه که میره بالا. امام همین اشاره کرد. خب توی اون بحثای عمیق‌تر همین گفته میشه که در واقع پیغمبر روحش ارتقاء وجودی پیدا میکنه، میرسه به یه جایی که هر کسی به اونجا برسه اصلا این حقایق رو میبینه، همه حقایقی که پیغمبر میدید، این صداها رو میشنوه، همین صداهایی که پیغمبر میشنید. و اون که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود من میدیدم و میشنیدم اون چرا که تو میدیدی و میشنیدی، پیغمبر میدید و میشنید، اون به خاطر اینه که علی علیه السلام خب کلهم نورون واحد، علی هم به اونجا رسیده. البته علی از ره گذر پیغمبر رسیده ها، توجه داری؟ یعنی پیغمبر برای علی پیامبر و هادی است. برای همینه اون تعبیر تعارف که نیست که انا عبدون من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این تعابیر همه بیان حقایقه. یعنی یه راهی رو پیغمبر باز کرده، یه کسانی مثل علی ابن ابی طالب تا اون قله رفتن، حالا بعضیا تا یه جاهایی، بعضیا مثل ما که هنوز توی مقدماتش بعد 50 سال موندیم. اگر اینطوری بگیم یعنی پیغمبر میره بالا و با اون حقیقت در واقع به تعبیر فلسفی متحد میشه، چون در مقام علم تو فلسفه میگیم علم و عالم و معلوم متحدن، سه تا چیز نیست اونجا، سه بعد یک چیزه، تحلیل ذهن ماست از یک حقیقت، یه چیزه، به تعبیر حالا ساده تر یه قلمبه واقعیته که ما اینو از یه منظری میگیم علم، از یه منظری میگیم عالم، از یه منظری بهش میگیم معلوم. خب اگر اینجوری تحلیل کنیم اون موقع وحی میشود علم حضوری، دیگه امکان خطا درش وجود نداره. حالا باز من به این مقدار اکتفا میکنم. یه بحثی هم بعد از این راجع به عصمت پیغمبر هست، اون رو هم اشاره میکنیم که تو همین وادی است. امیدوارم انشاءالله بحثی که من میکنم مفهوم باشه برای دوستان. ولی اینجا من بین الهلالن یه نکته عرض کنم. ببینید ما الان همه این بحثا که میکنیم برای اینه که ثابت کنیم سندیت قرآن رو. ما الان در صدور قرآن، سندیت قرآن داریم این بحثا رو میکنیم، که بالاخره این قرآنی که در اختیار ماست اگر قابل استناده به این دلیله. یک کسی که میخواد مجتهد باشه باید تمام مقدمات دانشش رو اجتهادن به دست آورده باشه، و میبینید که الان مثلا بعضی جاها نمیشه بدون داده های فلسفی ما اصلا مفاهیم اعتقادی رو تحلیل درستی بکنیم، مباحث مقدمات کم اصولی رو درست کنیم. و حالا بعد تو خود علم اصول هم همینطور. من اینجا این جمله رو عرض کنم، با آیت الله بشیر نجفی که جلسه داشتم در نجف، جلسه یک ساعت و نیم هم به طول انجامید، ایشون یکی از چیزایی که تو اون جلسه رفت رد و بدل شد، یه برنامه‌ای برای حوزه ایشون تدوین کرده بود که در حوزه‌های تحت نظر خودشون اعمال بشه، که حالا به شیوه‌های سنتی با کتاب‌های سنتی. من نگاه کردم دیدم تو برنامه فلسفه گذاشته ایشون، گفتم جالبه شما فلسفه گذاشتید. ایشون گفت بله فلسفه ضرورت داره، مگه میشه یک طلبه‌ای بدون فلسفه به اجتهاد برسه، بدون فلسفه مباحث اعتقادی شد بتونه دفاع بکنه، باید فلسفه خون. بعدشون فهمود بله برای اینکه گرفتار گمراهی نشه ما براش اول بابا هادی عشق گذاشتیم، بعد شرح تجرید گذاشتیم که عقایدو بخونه، بعد بیاد شرح منظومه. ایشون فلسفه هم شرح منظومه حاج مولا هادی سبزواری تو برنامه گذاشته بود. این یه واقعیته. حالا از ما هم گاهی وقتا سوال میکنن، استفتا هم کردن، من جواب ندادم چون میدونم برای بحثای دیگری بعضی از این سوالات میکنن که آقا خوندن مثلا فلسفه و عرفان نظر شما چیه؟ بعضیا میگن جایزه، بعضیا میگن جایز نیست. فلسفه نیازه، اونایی هم که نگرانن از فلسفه نگران بعضی از آثار سویی هم که احیانا فلسفه در بعضی ها ایجاد میکنه به دلیل اینکه فلسفه رو درست نمیفهمن. اون از دهت آفاتشه که از قدیم هم گفته میشده فلسفه رو همه نخونن، اشخاصی که ظرفیتشو دارن بخونن، عرفان رو نخونن. اون به خاطر این بوده، نه اینکه ذاتن فلسفه نیاز نباشه. و السلام علیکم و رحمت.